بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو قال أعطوا زيدا والفقراء والفقراء فلزيد النصف لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى أحدها كما لو أوصى لشخصين او قبیلتین و قیل الربع لان اقل الفقراء ثلاثه من حیث الجمع و ان کان جمع کثرت لما تقدم من دلاله العرف واللغه على اتحاد الجمعين فاذا شرك بين زيد و بينهم بالعطف کان كاحدهم و يضعف بان التشريك بين زيد والفقراء لا بينه و بين آهادهم فیکون زیدون فریقن و الفقراء و فریقن آخر و فی المسئلت وجه سالس. می شوان اگر کسی در حین وصیتش یا حالا لفظن یا کتبن که معلوم باشد وصیت است، اینجوری وصیت کند، بگید که به زید و فقراء فلون مبلغ بدید، به زید و فقرا عطا کنید. این ها چجور باید قسمت کنن؟ سه وجه استفاده میشه از فرمایشش. یکی این که مصنف فرموده است، گفته است زید یک طرف است، فقرا هم یک طرف. اینی که گفته است اعتو زیدن و الفقرا، زید یک گروه حساب میشه، فقرا هم مجموعشون یک گروه. وقت این شیعی را که وصیت کرده است، شیع مصابه، تنصیف باید بشه، نصفش مال زید است، نصفش مال فقرا. حالا من باب تنظیر در آیه شریفه زکات که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله. اینها را میگن هشت طایفه است، یعنی مساکین یک طایفه، فقرا یک طایفه، عاملین طایفه دیگه، غارمین طایفه دیگه، مؤلفة قلوبهم یک طایفه، فی سبيل الله و ابن سبيل. با اینکه فی سبیل الله و ابن سبیل مفرد است، بقیه این پنج شش تا به صورت جمع آمده، الفقراء و المساکین و العاملین و القارمین و المؤلف قلوب، این همه جمع است. اما ابن سبیل و یکم وفر رقاب، اون هم جمع است. ابن سبیل و فی سبیل اللهش مفرده. معذاله که همه علما میگن که زکات هشت سم میشه. اگه کسی میخواد که بستش کند و تقسیم بکند، دیگه نمیگن مساکین سه تا مسکین، فقرا هم سه تا فقرا، مؤلفت قلوب هم سه تا، مثلا اینجوری از اقل الجمع بگن ثلاثه. این مسئله وصیت شبیه همونه است تقریبا. گفته است به زید و فقرا، مثل این که میگه به ابن سبیل و فقرا. حالا اگه آیه زکات همین دو طایفه را گفته او بدید به ابن سبیل و فقرا، ابن السبیل که نگفته، ابن السبیل یه نفهم شد، وقت دو قسمش میکنه، یه قسمش میدن به فقرا، یه قسم میدن به ابن السبیل. اینجا هم مصابه را تنصیف میکنن، نصفش میدن به زید، نصفش به فقرا. این یک قول. دوم این است که نه، الفقرا جمع فقیر است. مثلا بگید به زید و بینوایان، مثلا اینطوری به زید و بینوایان. حالا این فارسیش واضح تره، بی نوایان اقلا باید چند نفر بی نوایان جمع بکنه تا بشه بی نوایان. وقت به چهار نفر میگن باید اقلا داد، زید یکیشه، میخواد بی نوا باشه یا نباشه، سه تای دیگرش هم فقیر باشن، لزیدن و الفقرا. برای اینکه فقرا جمع مکسر با عرض کنم که ساء مثلثه ساء سنخته، این جمع مکسر بله با سین ام از جمع گله و جمع کسره است، اما جمع کسره با ساء مثلثه مقابل جمع گله. حالا فقرا جمع کسره است و اقل الجمع ثلاثه است، و حالا جمع گلن باشد همینطور ایشون فهمودن اقل ثلاثه، اون وقت سه نفر او میشد یه نفر هم زید، پس مال را باید چهار قسمتش کرد. اینم یک وجه. سومی که شهید ثانی در عبارت شرحش میفهمون و فل مسئلت وجه ثالث این است که زید را یکی از اینها قرار بدیم، نه نصفش مال زید نصفش مال اون فقرا ثلاثه، نه زید یکی از اینها حساب بشد. مثلا بگیم که زید گرچه یک نفره و اون فقرا جمع است، لکن به سبب ثلاثه ایشون میگه صدق میکند، یعنی بگیم که زیدم یکی دن. اگر خود زیدم فقیر شد ها، اینم یکی دن ثلاثه حساب بشد، به این معنا که به زید سم میدن، اون سه نفر فقیرم یکیش خود زیده، فرض کن خود این زیدی که وصیت کرده خودش هم فقیره، اون وقت دو سهم این میبره، دو سهم هم دو فقیر دیگه، اینطوری. اینم یه احتمالی است که شارح میفهمان در این وصیت احتمال داده میشد، لکن اولی را هر دوشون قبول دارن که تنصیف باید بشد، نصفش را به زید بدن، نصفش را به فقرا مجموعاً، نه فقرا به صورت جمع کسره که اقل الجمع ثلاثه است. و ایشون جواب میدن این اقل الجمع ثلاثه میفهمان مقابله بین زید و مجموع الفقرا است، نه مقابله بین زید و آحاد الفقرا. مجموع فقرا یک طرف است، زید به تنهایی هم یک طایفه است، نه اینکه کل واحد من الفقرا که بشه چهار طایفه، که اون قول دوم گفته الربع میگه چهار طایفه باید، میفهمان نه، مقابله عطفی که شده معطوف علیه زیده، معطوفش مجموع الفقرا، نه دونه دونه فقرا. ولو قال اعطو زیدن و الفقراءه، اگر بگوید موسی عطا کنی زید را و فقرا را، مثلا سلسیه مرا به زید و فقرا بدی، تو وصیت نامش نوشته به زید و فقرا، نصف شا باید داد به زید. فل زیدن ان نصف، چرا؟ لان الوصیت لفریقین، به جهتی که وصیت برای دو گروه هست. فلا ينظر الى آهاده ما، نظر کرده نمی شود به آهاد این فریقین، که بگیم اون زید یک نفره فقرا چند نفره، اینجوری نه. کما لو او سال شخصینه، بگه بدید به زید و عم، که فرقی نمی کنه، چنانچه اگه وصیت کنه برای دو شخص. او قبیلتینه، بگه بدید به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مثلا، وقت این دو طایفه است، خواهی دو طایفه میشه دیگه، بین اینها دیگه نباید بگیم عدد اینها زیادتره یا عدد اونها زیادتره، نه دو گروه هم دیگه. وقیل الربع، بعضی ها گفتن که نه ربع باید داد به زید، یک چهارم باید داد به فقرا هم سه چهارم. چرا؟ لأن اقل الفقراء ثلاثه، کمترین عددی که فقرا برش صادقه سه نفرن من حیث الجمع، و این کان جمع کسرتن، گرچه جمع کسره هم باشد اقلش ثلاثه است. این و این کانه برای اینکه نسبت به شیخ طوسی داده شده است که ایشون فهموده است فرق است بین جمع گله و جمع کسره، در جمع گله است که میگن عددش اقلش سه تاست، در جمع کسره اقلش ده تاست. اینا قبول نکردن بعد از شیخ طوسی در همون دل اون یسیره که در اول منزوحات بر اونجا این مسئله را نقل میکنه، در که دل اون یسیره گفته است جمع گله است، شیخ طوسی گفته سه دل باید کشید، اونا قبول نکردن. جمع کسره و جمع گله از این جهت فرق نمی کنه که اقلش سه نفره. اینا وقت میگن گرچه جمع کسره از فقرا، لکن اقلا سه نفر که هستن، و این کان جمع کسره تن لما تقدمه من دلالت العرف و اللغه على اتحاد الجمعین، برای اون چیزی که مقدم شد از اینکه هم عرف در همین کتاب وصیت گذشت هم لغت دلالت دارن بر اتحاد جمعین، یعنی گله و کسره. فاذا شرک بین زید و بینهم بالعت، هر یا شریک قرار داد اون موسی بین زید و بین اون فقرا به سبب عطف گفت اعطو زیدن ول فقرا و واطرف کانه که احدهم زید مثل یکی از ماموش مثل این گفت از اعطو به اربعت نفر مثلا لعربعت نفر می فهمان و یوزعف این استدلال قیله به ان تشریک بین زیدن ول فقرا اونی که شریک قرار داده به واطفه بین زید و مجموع فقراست لا بینه و بین آهادهم نه بین زید و یکی یکی فقرا که بشن اقلا چهار نفر فیکون و زیدون فریقن یک گروه میشه ول فقرا و فریقن آخره فقرا هم گروه دیگری میشن. مثلا در آیه خمس که و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله و خدا که خط جمع یکیه دیگه عدد که نداره که در حاشیه منطق گفته الله علمون علی الاصح لذات المستجمع لجمیع الکمالات نه اینکه کلیه منحصر به فرده نه علمون مثل زید علم شخصیه ها علم فعلمو انما قلنتم من شیئن فعن لله خموسه ولی رسول مفرده ولی زل قربار جمعه ولی تاما جمعه ولی مساکین جمعه و ابن سبیل مفرده بعضیش مفرده بعضیش جمعه. مزاله که علما فهمودن شش طایفه هستن سه طایفهش خدا و رسول و امام یک طرف یه تاما و مساکین و ابن سبیل هم یک طرف یعنی خمس رو باید دو نصفش کرد نصفش سهم سادات هست به ذریه باید داده شود نصفش سهم امامه با اینکه اونی که سهم امامه یکیش جمع که زل قربا باشد دو تاش مفرده که خدا و رسول باشه اونی هم که برای ذریه است یه تاما و مساکینش جمع ابن سبیلش مفرده لکن ملاک این الفاظی است که تعبیر شده نه مصادیق اون الفاظ که در خارج چند تا وجود دارن جمع یا مفرده. بله این اقرب به عرف اینه که همون مصنف و شهید ثانی و اول می فرمایند که و یوزعف بند تشریک بین زیدن و الفقراء لا بینه و بین آهاتن فیکون زید فریقن و الفقراء و فریقن آخر و فی المسئلت وجه سالس و هوه اون وجه سالس نه ان یکون زیدون که واحد من هم زید مثل یکی از فقراء حساب میشه دیگه نصفش مال زیدون نصفش مال مجموع فقراء نه این زید که واحد از این فقراء مثلا اینطوری لأنهم وین کانو جمعن فقرا گرچه جمعن یستگو به سلاسه این به سه نفر کسید میکند لکنهو یکاو الا مازاد باز مازاد بر سلاسه هم که صادقه اقلش میگن سه نفر دیگه وقت زیادیش هم میشه لکنهو یکاو الا اون وقت باید ببینیم اون فقرای محل بنابراین که سلس را تقسیم باید کرد بین فقرای محل فقرای محل چند نفرن اگه گفتن 15 نفر زید میشه 16 اومیش اگه گفتن 10 نفر زید میشه 11 اومی این که عهدهم میشه زید یکی بقیه فقرای درست است که اقل و جمع ثلاثه است ولیکن زائد بر ثلاثه هم که باز فقراست دیگه پس به همه فقرای محل به زمیمه زید به اضافه زید اینطوری و چون سالس واوان یکونه زیدون که واحد من هم لعنه هم یعنی اون فقرا و این کانو جمعا یستگو به سلاسه گرچه جمع باشد صدق به سلاسه می کند لیکن او یک او الا مازاد ان سلاسه یعنی ولا یه تعین دفع الا سلاسه تعین ندارد که دفع بشد به سوی خصوص سه نفر تا زید بشد مقابلون بل یجوز الا مازاد بلکه جایز است دفعش به سوی مازاد از سلاسه او یه تعین بنابرای قولی یجوز بنابرای قولی یه تعین که هرچه فقیر هست باید داد حیث یوجد فی البلد اونجایی که فقیر یافت بشود در بلد و مقتضی تشریک ان یکون که واحد من هم مقتضای تشریک این است که زید یکی از اینا باشد شارح می فهمان و هوا امتن من از سابق می فهمان این از اون قول قیلهی که فهموده عرب این متین تره یعنی علمی تا یقدی صحبت کرده گفته است که زید یک طرف و فقرا اقلش سه نفرن یک کسی خب به عرض میکند به اون قیله که درست اقلش سه نفرن لیکن زیاده با سه نفرن که فقرا پس زید میشه که احدهم به حسب اختلاف عدد فقرا مختلف میشه سهمی زید اگر در اون بلد بیش از سه فقیر نباشد این یک چهارم میبره و اگر 5 تا باشد این یک ششم میبره، اگر 4 تا باشد یک پنجم و هکذا. ایشون میفهمن به حسب موازین ادبی و علمی حاصلش این قول امتنه، لکن اصحش اولیه به همین شواهد آیه زکات و خمس که عرض کردم، اینها اصحش اینه. یه ملاحظه افراد جموع نمیشود، ملاحظه خودش میشه. و هو امتن من السابق و این کانال اصح الاول، که همون نصفش مال زید نصفش مال همه فقرا. حالا اون فقرا یا 3 نفر یا 4 نفر، کلون علا شاکلته یا عمل علا شاکل. خب ولو جمع بین عطیت منجزه فی المریض که هبت و وقف و ابراین و مؤخرت الى بعد الموت قدمت المنجزه. این مسئله شبیهش گذشت که وسایای متعددی که کرده است اگر در میان وسایای متعدد منجزی باشد، اونجا فهمودن قدمه اون منجز. حالا اینجا می فهمان اگر جمع بکند بین منجزات و وسایا، هم کارهایی در حال حیاتش که زنده است الان دارد می بخشد و وقف می کند و بری و ذمه می کند و جنس ارزون را به گرون می خرد و جنس گرون را به ارزون می فروشد و اسمش معاملات محاباتیه، این کارا می کنه و هم دارد وصیت می کنه که بعد از مرگ من چنین کنه چنان کنید. اینجا اون وقت همش برای سورس اگر کفایت کند که کلامی نیست، و اما اگر مجموعش برای سورس کفایت نمی کند منجزات مقدمه، اونایی که الان خودش انشاء کرده اونها را باید عمل بکنن. اگر سورس پر شد بقیه وسایا از دم باطله، و اگر مقداری موند به همون مقدار عمل میکنن. میفهمان ولو جمع بین عطیتن، جمع بکند موسی بین عطیه، یعنی ببخشد یه چیز عطا کند، عطیتن منجزه. این عطیتن راشون مقدر گرفته بدن که منجزتن، مثل بله در علم نحو میگن که گاهی وقتا صفت اعتماد میکند بر موصوف مقدر، گاهی اعتماد میکند بر موصوف مذکور، مثل اینکه میگید مررتو به رجلن عالمن، رجل که موصوف از ذکر شده عالمن هم ذکر شده، این اعتماد کرده است بر موصوف مذکور. اما اگه گفتیم مررتو به عالمن، این میگن اعتماد کرده است بر موصوف مقدر. عالمن یعنی ای رجلن عالمن، ای شخصن عالمن، اینجوری. اینجا اینجوریه، لو جمع بین منجزتن، منجزتن یعنی چه؟ یعنی عطیت منجزه، اون عطیه موصوفش مقدره. ولو جمع بین عطیت منجزتن فی المریض دارید یا فی المرض؟ مرض بعد درست. کهبتن مثل این که بخشیده، و وقفن ملکی را وقف کرده، و ابراین از کسی طلب داره میگه برای زمت کردم و زنده هستا، این یکی. و مؤخرتن یعنی و وسایا مؤخره الى بعد الموت قدمت المنجزه تو من از سورس، میفهمان مقدم داشته میشود منجزه از سورس، یعنی اول منجزات را حساب میکنم ببینم اگر به مقدار سورس این کار را کرده وسایا شود دیگه باطله. و این تأخرت فی اللفظ، درچه در مقام تلفظ اول وصیت ها را گفته و نوشته و فلان، بعد اون ابراء و وقف و هبه، لکن اینا باز مقدمه. و این تأخرت، گرچه اون منجزه مؤخر باشد در تلفظ، فی اللفظ یعنی فی تلفظ، فین بقیه من از سلسه شیء، اگه آمد و زائد بر منجزات از سلسه چیزی مون، نوبت وسایا میرسد بالاول فالاول، چانچه قبلا گذشت بوده بالاول فالاول از مؤخره، یعنی از وسایا، کما مر، خودشون هم یادش است که گذشته. ولا فرق فی المؤخره بین ان یکون فیها واجبون یخرج من السورس و غیره، فرقی در مؤخره یعنی در وسایای مؤخره که منجزه مقدمه بر اونهاست، در میان اونها یه وسایایی باشد که واجبات هم توشه، مثلا مقداری ملکی وقف کرده، مقداری هم بخشیده، مقداری هم ابراز ما کرده، وصیت به صوم و صلات و از این کارا هم کرده، اون وقت این صوم و صلات واجب فرضینه، معذالکه این منجزه مقدمه بر وسایای واجبه است که مشتمل بر صوم و صلات است که واجبه. فرقی در مؤخره که مؤخر هستن فرقی نیست بین این که در اون مؤخره یعنی در این وسایا واجبی باشد، مثل نوشته است که مثل واجبات بدنیه همون صوم و صلات، واجبی که خارج میشه و اساس باشد لغیره، چون واجباتی که بر انسان هست واجبات مالیه از اصل است، از وصیت نمیخواد، و اما واجبات بدنیه از سلس است بنابرای قول شهیدین و مثلا علماء عده زیادی. اون وقت بنابرای اینکه اون واجبات هم از سلس خارج بشود، بازم با منجز که جمع شد، منجز مقدمه بر اینه. فرقی نیست بین این یکونه در اون مؤخره واجبی که این صفت دارد بیرون می رود از سلس باشد و غیره، یعنی غیر واجب. نعم لو کان مما یخرج من الاصل، اگر واجبی باشد که از اصل خارج میشه، مثل واجب مالی قدم مطلقا، واجب مالی مطلقا مقدم است، چه منجزی درش باشد چه منجزی نباشد و وصایای خالی، بازم واجبات مالی یه مقدمه. خالص وصیت کرده اینقدر خمس بدید، اینقدر زکات بدید، اینقدر به بقال بده کارم، اینقدر به خباز بده کارم، حجم نکردم، این قدم نذر و کفاره برگردم است، سه روزم اطعام کنید، روزم بخونید، فلان نماز و روزم بگیری، همه را نوشته. اون وقت این واجبات مالیه را که خمس و زکات و بدهکاری و حجم جز واجبات مالیه است، اینا را باید مقدم بدارن و مربوط به سورس نیست، از اصل مال باید بردارن. بعد از استثناء این مقدار بقیه باید ببینن سورسش چقدره، اون وقت بقیه وصایای غیر بد و مالیه را ببینن که به مقدار سورس باقی هست یا نه. وعلم ان المنجزه تشارک الوصیته فی الخروج من السورس فی اجود القولین. اصل این مسئله را اینجا تا اینجا که هرچی میفهمودن روی فرض و تقدیر و علال مبنا بود، حالا میخوان نظریه بدن که اصلا منجزات مریض محل خلافه که از اصل مال خارج میشود یا از سلس مال. اینو میخوام وعلم ان المنجزه مشارکت دارد وصیت را در خروج از سلس، یعنی منجزات از اصل مال نیست، مثل واجبات مالیه نیست، مثل خمس و زکات و بدهکاری ها و حج و اینا نی، بلکه اینا از سلسه. فی اجود القولین، غیر اجودش نیست که اینم حکم واجبات مالیه را دارد، یعنی از اصل خارج میشه. خب میفهمان که فی اجود و ان یه مطلب دوم و علم باز، یعنی ان خروجها من السلسه یعتبر حال الموت، خروج این وصیت و همچنین اون منجزه از سلس اعتبار و اندازه‌گیری می شود حال الموت، یعنی سلس مال حال الموت نه سلس حال الوصیه، چنانچه من اینم مسئلهش گذشت. و انهو بازم وعلم مطلب سوم، انهو یقدم الاسبق منها فالاسبق، در وصایا الاسبق فالاسبق، چنانچه در منجزات هم الاسبق، اگر در منجزات که گفتیم از اصل از سلس ماله چند تا منجزاتی انجام، فلون کسی برای ذمه کرده، ثم ملکی را وقف کرده، ثم فلون چیزی بخشیده، حالا این سه مطلب هر سه زائد بر سلسه، الاول فل اول عمل میشه، به مقداری که سلس زائد شد یه باقیش باطله، چه وصیت باشه چه منجز. بفرض منجزات مریض، یعنی مرض الموت در همون مرض بمیرد، میفهمان و انهو یقدم الاسبق و منها فالاسبق، لو گسل السلس، اونی که الاسبق و فالاسبق مقدم میشد اگر سلس کوتاه بیاد، لو گسل السلس و انها، اگر سلس کوتاه بیاد از اون منجزات و از اون وصایا. این ما بل اشتراک است، یعنی هم در وصایا این سه مسئله هست و هم در منجزات این سه حکم هست، و اما ما بل افتراکش و تفارق و حافی تقدیمها علیها، چه بگوییم که منجزات مریض از سلسه یا از اصله، اگر جمع بین این و وصایا شد این مقدمه، ولی اینکه وصیت هم از سلسه این هم از سلسه، لیکن این مقدمه، این ما به افتراقشه. و تفارقها یعنی مفارقت دارد این منجزه اون وصیت را که مؤخره باشد، در چی مفارقت دارد؟ فی تقدیم اون منجزه علیها، بر اون مؤخره که وصیت باشد، این یکی. دوم و لزومها من قبل المعطی، لازم است، یعنی در طرف در منجزات لزوم دارد، بعد از آنی که وقف کرد، بعد از آنی که ابراز مکرد یا بخشید، خواسته باشه پشیمون بشه بگه نمیخوام پس بده، این درست نیست. اما در وصیت عیب ندارد، وصیت کرده به اموری، حالا عقلش هم بجاست، این دوباره برمیگرده، این مانعی نداره، اینم یه معامل افتراقشه. و لزوم ها من قبل الموتی، سوم و قبول ها که غیرها من العقود، قبول لازم است مثل غیرش از سایر عقود. یعنی وصیت را ایشون حالا یا دو پهلو بود یا سه پهلو دیگه، وصیت یا مثلث بود، یعنی سه شرط داشت و یا دو، یکی عیسی است که موسی وصیت میکنه، یکی هم موسی صالح قبول میکنه، موت هم شرطش بود که موت موسی هم شرط. در مسئله منجزات موت دیگه شرطش نی، خب منجزان اینا وقفش کرده و بخشیده دیگه، مرگ شرطش نی. ما یکی هم ما به لفتنا بینید که در اونجا موت شرطه، اینجا موت شرط نی. می فهمان که غیره و قبول ها، یعنی باید قبول بکنن اون منجزه را و چیز را، که غیره ها من العقود مثل سایر، یعنی این وصیت را که غیر وصیت از سایر عقود. و شروط ها شروط ها، شروط وصیت هم شروط همین عقد است، شروط ها شروط ها، هر دوش مؤنث نی، دومیش را مذکر آورده، بله. و قبول ها که غیر ها من العقود، و شروط ها شروط ها اگه بود، یعنی شروط و وصیت همون شروط قبول عقوده، و فرض حالا به اعتبار مفردش فهموده شروط ها، یعنی شروط العقد، که شروط ها شروط ها این عبارت یقدی بیمزه است، شروط ها شروط ها، یعنی شروط وصیت همون شروط عقده، یعنی بلوغ و عقل و کمال و همه این چیزهایی که میخواد در شرایط موسی قبلا خوندیم. همینطوری که انسان عقد میخوند، اجاره میدهد، میفروشد، مثلا صلح میکند، این شروط را لازم دارد، در وصیت هم همینجوریه. بله؟ نه، در شروط ها شروط ها، یعنی شروط این وصیت شروط عقد است، و در منجزه هم با شروط عقد دارد، یعنی باید سفیه نباشد، مفلس نباشد، غیر بالغ نباشه. منجزات ها، منجزات هم همین حکم داره، از این جهت نکشان. و شروط ها شروط، و انهو فرق دیگرش، انه لو برع من مرضیه لازم است من الاصل، اگر زائد بر ثلثش تنجیزن بخشیده و وقف کرده و فلان، بعدن هم بر حسب تصادف معالجش کردن خوب شد، اونه که خوب شد اون زیادی های بر ثلثش هم همه امضا میشد، یعنی دیگه درسته، نمیتونه برگرده، لازم میشه. به خلاف این که در همون مرض و به همون مرض بمیرد، اینجا زائد بر ثلثش توقف بر اجازه داره. و انه لو برع، این شخص موسی بری شد، یعنی خوب شد از مرض خودش، لزمت این منجزات من الاصل، از اصل لزوم پیدا میکنه، به خلاف وصیت که اگر خوبم بشد یا در حال صحتم باشد، زیاده بر اصلش مطلقا توقف بر، زیاده بر سلسش امضا نیست، به خلاف الوصیت. خب این هم تمشون. و یسه للموسی الرجوع فی الوصیه مادام حیان، کرارن اینا تذکر دادند، فرمودند که موسی میفهمان جایز است رجوع کند در وصیت، به جهت که وصیت از عقود هست، اما از عقود جایز است، مثل وکالت و ودیعه و آریه و اینا میگه عقود جایزه. معنای عقود جایزه یعنی اگه کسی یه کسی وکیل کرده که خانه‌اش رو بفروشه، بعد میاد میگه نمیخوام وکیل باشه، این ابن نداره، یعنی که وکالت، اونم خودش میگه من وکیل نمیشم دیگه، ازلت و نفسی ان الوکاله، این عیب نداره، هم موکل میدوند وکیل را عزل بکند، و هم وکیل میتونه خودش را از وکالت عزل بکنه. همینطور که وکالت از عقود جایزه است، وصیت هم از عقود جایزه است، وصیت کرده است که بعد از مرگ من چنین رسنان کنی، همه هم گفتن خیلی خوب چش فلان، بعد پشیمون شد، این عیب نداره، یعنی بازم به هم میخوره این وصیت. بله. و یسه و للموسی رجوع در وصیت مادامی که زنده است، قولن رجوع کنه مثل رجعتو او نقضتو او ابتلتو او فسختو او هاذا لوارثی، گفته مثلا همین عبا، این لباس، این کفش، این فرشا بدید به زید، بعد از مدتی میگه این مال فلون پسر ماست، اون وصیت باطل میشه، به جهت اینکه درسته این وصیت کرده اون مال فلون که است، اما حالا که وصیت کرده برای یکی از فرزندانش، اون وصیت اولی باطل میشه. چه رجع تو چه نگست تو چه ابتل تو چه فسخ تو چه بگد هازا لوارسی یا بگد هازا میراسی، این جزء میراث منه، یعنی برسا از من باید اسم ببرم. او حرامون علی موساله، یا اینکه بگد این بر موساله حرامه، نگد رجع تو عن الوصیه اما بگد این بر موساله حرام، اینم باز رجوع از وصیت تو میشه. یا بگد لا تفعلوا کذا، بگد این کارو نکنی. اون قضیه بله قرارداد گذاشته بودن خالد علی ابن ابی طالب را وسط نماز بکشد، اون وقت ابو بکر فکر کردی صلاح نیست وسط نماز ها فکر کردی، گفت که یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم و رحمت الله علیکم. هم نماز شو باطل کرد قبل حالا بعد السلام، گفت به تابو چون این کلام آدمیه دیگه، کلام آدمی نماز باطل کنه. این معروفه که گفته بود تو نماز که میاد بکشندشون، بعد دید نه مصلحت نی، این زودی علی رو نمیشه کشت، بنی هاشم هستن فلان قوم خوشا هستن هجوم میکنن خود اون را میکشن اول. اون وقت میگن که گفت که یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم، اون وقت این حالا اینجوری وصیت هم اینجوریه، میگه لا تفعلوا، وصیت کرده که افعلوا کذا و کذا و کذا، حالا اون وقت بعد میگه لا تفعلوا السلام علیکم و رحمت الله، این ابن داره وصیت الان نمازشم باطل بشه وصیتشم باطل میشه، برای اینکه نکرده از عمل وصیت. او لا تفعلوا کذا و نحو ذلک من الالفاظ الداله علیه، او فعلا اینا هم مثال قولی بود، یا فعلا باطلش کنه، وصیت کرده است که این قالیچه را بدید به زید، فردا خودش مشتری میاره اون قالیچه را میفروشه، بدون اینکه بگید که از وصیتم برگشتم. و نفس فروختن متعلق وصیت ابطال وصیت سابقه. او فعلا مثل بیع العین المشابهه، اون عینی که وصیت به او شده است، ولم یقبضها، گرچه به قبض نداده باشد او را، یقبضها نخونید، و این لم یقبضها یعنی عین مشابهه را به قبض مشتری نداده، او رهنها مثل بیع العین یا مثل رهن عین، این قالیچه‌ای که وصیت کرده بدید به زید، فردا میره از یکی دیگه قرض میکنه، قالیچه هم بهش او گرو میذاره، این وصیتش باطل میشه، به جهت اینی که آدم گرو میذاره متعلق حق مرتهن میشد، که علا تقدیر این که این نتوانست ادا دین بکند، مرتهن به حکم حاکم بتواند عین مرهونه را بفروشد و حق خودش را استیفا کند. اون وقت این احکامی داره که در کتاب رهن، خب یک کتاب برای این مسئله نوشته شده، اون وقت این متعلق حق غیر شد وصیت باطل میشه. مال اقباس در رن آیه شریفه دارد که در اواخر سوره مبارکه بقره که احکام دین رو اونجا بیان کرده، میگوید اول بنویسید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتم بالعدل ولا یعبش فلان، تا اونجایی که میگه دین لم و ان لم و ان اگر لم تج شرط رهنه یا نه شرط رهنی، یه دسته میگن شرط رهنه چون چسب به رهان خدا متصف کرده به مقبوضه، رهانی که این صفت داره قبضم شده باشه، پس شرط صحت رهن قبضه. طایفه دیگه میگن نه، اصل رهن حقیقتش معلومه، مقبوضه از باب این که این آیه شریفه در بیابون فرض کرده است که هیچ کس نیست و میخواد که سفر کنه، مثلا دین به پول قرض کنه فلان، یه همچه جاهای قهران آدم قبض میداد، قبض میکند، اون کسی که پول قرض میداد عین مرهونه را به قبض خودش در میارد، که انه او حکم ارشادیه. الان کل حالن و اگه اینجوری شد، حالا اگر قبض بدهد خاطر جمع میفهمه وصیت باطله، اگه اونی که وصیت کرده که به زید بدید بعد از مرگم، این را میبره گروه میزند و تحویل زید میده این قالیچه را، و اما اگر به قبض نداده سیگه رهن را خونده اما به تحویل نداده، این یه ذره محل خلافه. مال اقماز قطعا و بدونهی علال اقوا، اگر اقماز بدهد قطعا وصیت باطله، و بدون اقباز هم علال اقوا وصیت باطله. و مثله مال و وهبها ها او اوسا به ها لغیر من اوسا به ها لهو اولا، مثل این رهن است یا بیع است، هر یا ببخشد اون این مصابه ها را یا وصیت رو بکن، نبخشیده اما الان که گفته این قالیچه را بدید به زید، فردا میگه بدید به ام، اون نسبت به زیدش باطل میشه.
و مثل اون مالو و هبا یا وصیت به اون عین بکند برای غیر کسی که وصیت به اون کرده برای او اولا. والاقوى ان مجرد الارض علی البيع و التوکیل فيه و ایجاب او بله و ایجاب العقود الجائزه مذکوره کافن فی الفسخ. حالا اگر یک کسی نه فروخته نه هبه کرده نه وصیت کرده اما در معرض بیع قرار داده، به دلالا سفارش میکنه که ما یک آلچه داریم اگه مشتری پیدا شد بفرست، این معرض بیع قرار داده، این معرض آیا این وصیت باطل میکنه یا نه؟ ایشون میفهمه اقوای نسیم نه باطل میکنه، یعنی اگر وصیت کرده این آلچه ها بدن به زید، فردا به دلال میسپرد مشتری پیدا کردی، به محض این که بهش میگه مشتری پیدا کردی ولی او پیدا هم نکرده، این وصیت باطله. والاقوا ان مجرد الارض علی البیع، محض ارض داشتن این عین مصابه ها را بر فروختن و وکیل کردن در او، یا یک کسی را وکیل میکنه که اینا بفروش و یا ایجابش را میگوید ولی اون طرف قبول نگفته، و همچنین ایجاب عقود جایزه مثلا هبه و سایر چیزهایی که عقود جایزه است و ایجاب العقود الجایزه المذکوره، اینا همه کافن، این کافن خبره الناس ان مجرد الارض و بقیهش کافن فی الفسخ، کفایت در فسخ وصیت میکنه. چرا؟ لدلالتی علیه، به جهتی که این دلالت میکنه بر فسخ. لا تزویج العبد والعمه و اجارته ما، اگه وصیت کرده که این عبد را بعد از مرگم بده به فلانی، حالا در حال حیات اون موقع که گفته این عبد زن نداشت، حالا براش زن گرفته، یا میگه این جاریه را بعد از مرگ من بدید به فلانی، اون موقع شوهر نداشت، حالا این جاریه را ازدواجش کرده برای عبدش یا برای کسی دیگه، این میفهمم باطل نمیکنه وصیت را، به جهتی که اون وصف زوجیت چه از طرف مرد چه از طرف زن، این نقل مکان نقل نشده، از موسی منتقل به غیر نشده تا اینکه بگیم که این پشیمون شده از وصیتش. خب میشود که عبد زن دار را بدن به او، عمه شوهر دار را بدن به او، اون که مانعی که نداره، نقل از مالک اولی نشده. بله لا تزویج العبد والعمه، یا اجاره بده اینها را و ختانه ما، خط نکند اینها را و تعلیمه ما، چیز یادشون بوده اون موقع جاهل بودن حالا عالم شدن، و وطی العمه بدون الاهبال، یا عمه خودش را که وصیت کرده بعد از مرگ من بدید به فلان، باش وط میکنه اما به شرط این که حامله نشد، حامله بشه میشه ام ولد، ام ولد شد دیگه بهش ممنوع میشه، بدون الاهبال یعنی بدون حامل شدن. او فعل ما یبطل الاسمه، قسم سومی که وصیت باطل کنه این که عنوان اون مصابه را عوض میکنه، مثلا گفته است که این گندم ها را بدید به زید، این گندم ها را میداره آسیاب آردش میکنه، این هم وصیت باطل کنه، بزنید که این گفته گندم بدید، حالا که این گندم که نیست که تهن تام، این هم مغیر عنوانه، عنوان هنتتون با عنوان دقیقون با هم دیگه فرق داره. او فعل یا به جا آوردن چیزی که باطل میکند اسم را، یعنی اسم مصابه را باطلش میکند، یه اسم دیگه روش میذاره، و یدل علی الرجوع و دلالت بر رجوع میکنه، مثل چی؟ مثل تهن طعام او عجن دقیق، آر را خمیر میکنه، او از غزل القفن پنبه را گفته بدی، حالا این پنبه را داده ریشیدند و نخش کردن، اونم باز وصیت باطله. او نس مغزوله، یا اونی که ریشیده شده میدن میبافن، یا اونی که بافته شده میدن میدوزن، این تغییر عنوان میشد، این هم وصیت باطل کنه. قسم چهارم، او خلطی بالاجود، مثلا روغن نباتی یقدی داره، گفته این روغن نباتی را بعد از مرگ من بدید فلانی، حالا این روغن نباتی را با روغن حیوانی که مشاهه میگن گاتی کرده، این مخلوط به اجود کرده، اینم باز وصیت باطل میشه، به جهت اینکه اگر بعد از مرگش خواسته باشن این روغن مخلوط به اجود را بدن به او، گفته این یک کیلو روغن نباتی بشه، حالا یک کیلو نصفش روغن بهتره، این بر ضرر ورثه است، ورثه باید امضا بکنن و فرض نشه که این مورد وصیت نبوده. او خلطی بالاجود به اصطلاح تمیز، به حیثیتی که تمیز پیدا نکنه، ولی جو گندم، خب باید یه عمله بگیرن جوها رو از گندم ها جدا کنن، وصیت کرده این گندم ها رو بدید بو، حالا با جو قاطی رفت، باید که این رو جدا کنن و بدن عمل وصیت بکنن، به حیث لای تمیز، و این نما گویده بل اجود یا قید بل اجود، چرا مصنف مقید به اجود کرد؟ لافادتی از زیادت فی المصابه، برای اینکه این خلط به اجود افاده میده زیادتی در مصابه را، یعنی باید که برسه به خلاف المساوی و الاردا. اما اگر روغن حیوانی را گفته بدید به او مخلوطش کرده با روغن نباتی یا با دنبه و فلان، این باید که عمل به وصیت کرد، به جهت اینکه این مخلوط به مساوی یا به اردا او را از برزره برسه تاون نمیشه، بلهشون تاون میشه به خلاف المساوی ولر. وفه دروس شهید اول مصنف در دروس لم یفرق بین خلطه بل اجود و غیر اجود در بودنش رجوعن. وفه تحریر علامه لم یفرق کذاله فی عدمه، گفته است که چه خلط به اجود باشد چه به اردا و مساوی، این دلالت بر رجوع نمی کنه، این فسخ حساب نمیشه. والانسب عدم الفرق، انسب این است که فرقی نباشد و توقف کونهی رجوعا علی القرائن، فرقی نباشد یعنی فرقی نیست. اگر بگیم که فسخ در همه اینا خلط به اجود باشه یا نباشه فرقی نیست، اگر بگیم فسخ نیست بازم در همه اینا بگیم فسخ نیست، فصل تفریق نیندازیم بین خلط به اجود و غیر اجود، این اول فتوای اولی. و اما آیا این حالا خلط به اجود یا به اردا و مساوی این فسخ می شود یا نمی شود، و توقف کونه رجوعا و توقف داشتن بودن این عمل یعنی خلط به اجود و اردا و مساوی رجوع باشد، بگیم توقف بر قرائن خارجه دارد، نفس خلط دلیل بر ابطال وصیت نی، اگر قرینه و دلیل بر ابقاء وصیت هم نیست هیچ کدوم، اگر قرینه داشته باشیم این طرف یا اون طرف عمل به قرینه میکنیم. رجوع الگران الخارجه، فین لم یحکم بکونی رجوعا یکون مع خلطه بالاجود شریکن به نسبت القیمتین، اگر حکم نکردیم که این عمل رجوع است، حالا اگر این روغن نباتی که وصیت کرده بود بدن به زید مخلوطش کرده با روغن بهتر، همین روغن نباتی رو باید بوداد با قاطی رفتن با روغن خوب، اون وقت این وارث این ورثه ها با اون موساله شریک میشن در قیمت، شریک در عین شریک در قیمت میشن، یا همه را این قبول میکنه باقی پولش میده یا همه را او قبول میکنه باقی پولش میده. ان شاء الله علی محمد و